أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه مباحث درباره تزکیه سمک این شد که صید السمکه زکاته به شرط عدم موتش در آب، به حیث که موتش مستند باشد به ما نه به چیز دیگری، و به شرط عدم موتش بدون اضطراب اگر در خارج آب گرفته شد. زکات سمک صید سمک است به شرط عدم موتش در ما من دون مال استناد الیه و من دون مصاحبت شیء آخر، چون اگر در حظیره و شبکه بمیرد گفتیم اون حلاله. پس موتش در ما با استناد موت به ما، به حیث که با چیز دیگری نباشه، و به شرط عدم موتش در خارج ما بدون اضطراب. پس اخذ نمیخواییم، اخراجه من الماء هم نمیخواییم. اونی که معتبر است در تزکیه سمک همینه که گفته شد، اونجوری که ما عرض کردیم. بله، بر مبنای کسانی که موت در حظیره را و شبکه را موجب حرمت میدانند، بر مبنای اونها اون وقت یه قید دیگه باید بهش بزنیم. تزکیه سمک اخذه من الماء حیاً بدون موتهی فلما مطلقا، چه خود به خود بمیرد چه تو شبکه و حظیره بمیرد. و یا کسانی که نسبت به موت در خارج ما اخذ را معتبر میدانند، قضاء لصیحه علی ابن جعفر، یا ادراک را معتبر میدانند، قضیاً لروایت سلمه ابی حفص، یا خود استراب که استراب را ما عرض کردیم، بر مبنای اونها هم قید تغییر پیدا می کند. این تا اینجا نسبت به تزکیه سمک. مسئله دیگری که اینجا هست، نمیدونم مسئله چندومه، چون ما دیگه یه مسئله رسید تا اینجا، هشتم. مسئله هشتمی که در اینجا هست این که اگر ماهی‌هایی که صید شده‌اند مرده در آبش با مرده در خارج آب مشتبه شد، لو اشتبه میتة السمک المسیده فی الماء مع المیتة فی خارج الماء، شبکه را بیرون آورده، یه مقدار از این ماهی ها در آب مردن، یه مقدار از این ماهی ها در خارج آب مردن، آیا باید از همه اونها اجتناب کرد و حرام از خوردن اونها، و یا اینکه نه حلال از خوردن اونها، اجتناب از همه لازم یا همش حلال است؟ دو قول در مسئله. قائلین به حلیت در مسئله قبل، یعنی مسئله موت فی شبکت ول حظیره، اونایی که قائل بودن به حلیت با موت در شبکه و حظیره، اینجا قائلن به حلیت جمیع، و قول به حل در اینجا به طریق اولاست. برای اینجا اونا می گفتن ماهی ممیز در شبکه مرده حلال است، چه برسد به اینکه مختلط و مشتبه باشه. پس قائلین به حلیت در مسئله قبل، قائل به حلن در اینجا، و به طریق اولاست حلیت و واضح حلیت. اما قائلین به حرمت در مسئله قبل، با باز عده زیادی از اونها اینجا قائل به حرمتن، قائلین به حرمت در مسئله قبل اینجا قائل به حرمتن، لکن بعضی از قائلین به حرمت در مسئله قبل اینجا قائل به حلیتن. از قضا سرگنجبین صفرا فزود. پس قائلین به حلیت در مسئله قبل قائل به حلن در اینجا و وجهش واضح است و به طریق اولاست، کما این که بعضی از قائلین به حرمت در اونجا هم اینجا قائل به حلن، مثل شیخ در نهایه قاضی ابن براج و استحسنه المحقق و حسنه المحقق و شرایع. محقق در شرایع با اینکه نسبت به موت در شبکه قائل به حرمته، اینجا قائل به حلیت است. عده زیادی هم که گفته شدهش مشهور بین اصحابه اینکه اینجا قائل به حرمتن. پس قائلین به حل، اجازه عرض من تمام بشه، قائلین به حل در این مسئله متشکل از دو دسته است. قائلین به حل در مسئله قبلی موتف شبکه و الحجیره، قائلین به حل با قول به حرمت در مسئله قبلی، و غیر اینها عده زیادی از اصحاب قائل به حرمتن. قائلین به حرمت عده زیادی از اصحاب هستن که اینجا اجتناب لازمه و نباید اونها را ازش استفاده کرد. لا اجوز اکلو ما ببرو. ببینید اگر مربوطه به این بحث است بفرمایید، اگر سوال خارج بحث است بعد من خدمتتون. بفرمایید من دفعه. بله خب، بله خب، بله خب، بله میمیرد دیگه. تز تره با و تموت و حلال تستر با و تموت. این مثل آب دریا پای میره تستر با و تموت. اگه آبا تموم شد اونا مردند، خب این حرامه، برای اینکه مات فی ما فیه حیات. اما اگر بعد از آبا که تموم شده اینا دست و پا میزنن و میمیرن، فهیه حلالون. توجه بفرمایید، این دو قول در مسئله. برای قول بهل مع القول به حرمه در مسئله قبل استدلال شده به دو وجه، یکی به روایات داله بر حل در شبکه و حظیره. چندین روایت داشتیم، باب چند بود؟ یه روایتش روایت عبدالمؤمن بود، بقیه یه روایات 35 روایات داله بر حل ما فی شبکه و الحظیره. گفتن این روایات به اطلاقها دلالت می کند بر حلیت مشتبه، کما این که بر متمیزشم دلالت میکنه بر مشتبهشم دلالت، اینا دلالت میکنه بر حلیت مشتبه. اطلاقش هر دو را میگیرد، لکن حملش میکنیم بر مشتبه، برای اینکه نسبت به ما ماتف شبکه اون حرامه، لنه او ماتفی ما فیه حیاتو. یکی اون روایات، گفتن اون روایات دلالت میکنه بر حرمت اینها، و دوم مقتضای روایتی که دارد کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، صحیحی که وارد شده کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. این دو وجه که برای این قول استدلال شد. برای قول بهل استدلال شده است، اونایی که قائل شدن به حلیت اونا استدلال کردن با اینکه در اون مسئله قائل به حرمت بودن، قائلین بهل با قول به حرمت در مسئله قبل، اونا گفتن در روایت آمده، در روایت مستفیضه، مجتمع الحلال و الحرام الا بس قائلی، بله مجتمع الحلال و الحرام الا وقد غلب ال، این برای قبلیه درسته، مجتمع این برای قبلی خود مشم هل حلال و هل حرام. من هم خودم حواس اینجا هم نبود، همین آقا بحث ما را فرد کرد. ببینید قائلین به حرمت گفتن اینجا حرام است، این دوتا ماهی ها را نمیشه خود، یکی روایات، یکی مجتمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام و الحلال، این مال اینجاست، یکی روایات باب، یکی مستفیزه مجتمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام. گفتن هیچ کجا حرام و حلال جمع نمیشه مگر حرام بر حلال چه دارد؟ غلبه داره. خب اینجا این ماهیا که آمدن یه عدهشون ولو حلال هستن که خارج از ما مردن، یه عدهشون که حرامن که داخل ما مردن، اونا بر اینا مقدم میشه و حکم میشه به حرمت، هم روایات هم مجتمع الحلال و الحرام الا وقد غلب الحرام و الحلاله. اینو حالا گفتن روایات مستفیضه. حالا عرض میکنه برای قول به هل محل قول به الحرم فی تلک المسئله، کل شیء فیه حلال، صحیحه‌ای که داره کل شیء فیه حلال و حرام، فهو لک الحلال حتی تعرف الحرام به عینه، لا یخفا علیکم ما فی هذه الادله من الطرفین. اما استدلال به روایات فواضحون، روایات مال متمیز است و در مقام بیان حکم واقع است نه مال مشتبه. میگه شبکه انداخته صبح که آمده یه قدری ماهی ها مردن تو شبکه، امام میفرما که حرام است، لأنه مات فی ما فیه حیاتو. بیان حرمت واقعی است رو موضوع واقعی، کما لا یقوا علی الناظر الى الروایات، علل در روایات حرمت را به نومات فی ما فی هست. این چه ربطی به مشتبه دارد؟ روایات باب مثل همه روایاتی که برای بیان احکام واقعیه، اینجا آمده برای بیان احکام واقعی، کاری به مشتبه ندارد، مربوط به مشتبه و مختلط نیست. و اما مجتمع الحلال و الحرام الا و غلب الحرام، غلب الحرام و الحلال، بعض از اهل تتبع و تحقیق گفتن اصلا چنین روایتی وجود ندارد و صاحب حدائق قدس سره در جلد اول این روایت را مؤیدن برای احتیاط در شبهات نقل کرده، بعد خودش گفته با اینکه این روایت صریح است در اجتناب و احتیاط، من مؤید قرارش دادم بر اینکه به این نحو من او را در کتب روایی نیافتم. اصلا مجتمع الحلال و الحرام و الا و غلب الحرام و الحلاله، این را بعض از اهل تتبع و تحقیق گفتن اصلا در کتب روایات نیست این متن، صاحب حدائق هم فرموده من او را در کتب روایی نیافتم، چه برسد به اینکه صحیحه مستفیضه باشد. بله بعضی از روایات رو نقل کردن که مساسی به این قاعده دارد، اما از اونها هم نمیشه ولی قاعده کلیه فقهی استفاده کرد. این اولا. ثانیاً اصلا معنای این جمله چیه؟ مجتمع الحلال و الحرام و الا و غلب الحرام و الحلاله، یعنی هیچ کجا حلال و حرامی با هم جمع نشدن مگر اینکه حرام مسلط شده بر حلال، یعنی هیچ کجا انسان در مقابل یه خواسته مشروع و یه خواسته نامشروع قرار نگرفته مگر خواسته نامشروع بر خواسته مشروع مقدم شد. غلبه من حیث الهوا، نه غلبه من حیث الحکم شرعی. مجتمع الحلال و الحرام، هیچ کدا آدم سر دوراهی گیر نمی کند به حسب طبع بشر، به حسب طبع، بل یرید الانسانو لیفجر امامه، آدم دلش می خواد آزاد باشد و دلش می خواد حاکم مطلق باشد، دلش می خواد کسی بهش نگه بالا چشمت ابرو، هیچ کس بهش نگه، آزادم باشد هر کاری می خواد بکنه. بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان اینجور موجود خطرناکیه و اسیر هوای نفسه، میگه مجتبع الحرام و الحلال الا غلب الحرام و الحلال، جمع نشدن برای یک مسلمانی مگر به حسب طبع حرام بر حلال چه کرده؟ غلبه کرده. همیشه ظالم بیش از مظلوم بوده، بیش از منظلم هم بوده. این طول تاریخ هست دیگه، همیشه قدرت ها از آن ظلمه بوده، خوبان در اقلیت بودن. ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا چند تا؟ نه خیر، الا ثلاثت نفر. در یه روایت دارد که راوی گفت گفتم عمار کی؟ گفت عمار شهید شد. اما در این حال اون هم یه لغزشی پیدا کرد. او سه نفر، سلمان است و ابازر است و مقداد، همه برگشتن. ارتد الناس الا ثلاثت نفر. این وضع احتمال داره این حدیث اینو بخواد بگه. ربطی به مسئله احکام شرعیه ندارد. پس اولا حدیث ثابت نی، حدیث بودنش ثابت نی، حدیث بودنش چه برسد به این که مستفیزه باشد. گفت راجعه بشنم دادن سراغ خانه چیا میگرفت؟ کت خدا رو میگرفت. اصلا ثابت نی حدیث بودنش چه برسد به این که مستفیزه باشد. این اولا. ثانیا بر فرضم باشد دو احتمال دارد. احتمال دارد مربوط به جعل حکم باشد، باب الحکم باشد. احتمال داره مربوط به باب امتثال و اطاعت باشد، مربوط به باب خارج باشد. مشمع الحرام و الحلال الا و غلغلب الحرام. پس این دوتا وجه میره کنار. و اما اینی که گفته شده است قائلین به حرمت در اونجا، آمدن استدلال کردن در اینجا به کل شیء فی حلال و حرام و هو لک حلال. خب این مفصل بحثش در علم اجمالیه که این روایات نمیتواند مجوز مخالفت قطعیه در علم اجمالی باشد، چون فرض اینه کسی که در اون مسئله قائل به حرمت شده اینجا قائل به حلیت شده. این روایت کل شیء فی حلال و حرام و مثل این بحثش تحقیقش در اطراف علم اجمالی شده که این روایات مجوز علم اجمالی نمیتونن باشن. اجمال بحث عرض کنم، این روایت مجتمع الحلال و الحرام، این روایت کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، این موردش پنیره. روایات جبن تو اطعمه و اشربه در جبن آمده، در پنیر آمده. منشأ شبهه در پنیر هم پنیر مایه میته بوده که میزدن. راوی ای وسوسه کرده که حرامه، حضرت در اونجا فرموده است حلاله و کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال، مربوط به اونجاست که اگر بخواهیم عمل کنیم به روایت میشه خلاف مذهب. یعنی روایت میخواد بگه پنیر حرام داریم و اون یکی از انفحه میته است، پنیر حلال داریم و اون یکی از انفحه میته نیست. حالا که هم حلال داریم هم حرام داریم، برای تو حلاله که حرامو بالخصوص بشناسی. اگر روایت رو بخوایم بر مورد خودش منطبق کنیم خلاف مذهبه، و لذا روایت اگه معناش این باشه در موردش محمول بر تقیه است. پس روایت کل شیء فی حلال و حرام و هو لک حلال، این مربوط به جبن است. منشأ حرمت در جبن پنیر مایه و انفحه میته است. اگر بخوایم روایت رو بر موردش تطبیق کنیم بگیم انفحه میته حرامه پس جبنش هم حرامه، اگر بخوایم این کار رو بکنیم خلاف مذهبه. برای اینکه انفحه میته حلال است، انفحهش، نمیدونم شیرش، چند تا چیز استثنا شده. مذهب امامیه اینه که انفحه میته جزء میته نیست و حلال است. اگر بخوایم روایت در موردش عمل کنیم میشه خلاف مذهب، پس هم میشود در تقیه، بنابراین به اون روایت هم نمیشود استدلال کرد تفصیلشون در علم اجمالی. و حق این است که حالا بر مبنای ما که ساده است، ما که اونجا قائل به حل شدیم اینجا به طریق اولا. بله، حالا اینجا دیگه بحث دیگه هم گفته شده است که صاحب ریاض دارد میفرماد اگر اون روایت مجتمع الحرام میگه بر این ترجیح دارد، اگرم بگی تعارض میکنن غلغو تعارض میکنن و تساقط، در میگردیم به ادله حرمت. ریاض این بحث رو دارد، منتها ما عرض کردیم اصلا این روایت مجتمع اصلا خودش وجود خارجی ندارد. این روایت هم معمول نمیشه بهش عمل کرد، محموله بر تقیه است و نمیتونیم بگیم اینا متعارضند. و حالا برمیگردیم سراغ قاعده دیگری. این هم تمام کلام در مشتبه. بحث را در نمیدونم، ولی ایشون اصل حرمت میدونه دیگه. میگه برمیگردیم به حکم عقل. نه، میگه برمیگردیم به حکم عقل، احتیاط در اطراف علم اجمالی. نه، میگم صاحب ریاض میگه میریم سراغ حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، از نقل صرف نظر میکنیم، میریم سراغ این دوتا روایت ها، تعارض ها، تساقط ها، میریم سراغ حکم عقل به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی. ریاض رو مطالعه بفرمایید، بحث رو دارد دیگه. این تمام کلام تا اینجا. همه اینا ما چه گفتیم مال درسته، اونا آمده حمله بر مشتبه کردن. ما میگه خلاف ظاهر است. قائلین به هل با قول به حرمت در اون مسئله دو تا دلیل دارن. یکی روایات که این روایات رو هم کردن در مورد شبهه. یکی مجتمع الحلال و الحرام الا وقد غلب الحرام و الحلال. اینا اینجوری گفتن. کلش این فی حلال من. چرا؟ بخون رواز مسدر. حالا اینه بعد مطالب شد من در ترتیب ششبه از کردم. دارن همه کتب دیگه. آره. از مربوط به شبهه نی، بیان حکم واقعیه. بخونی مطلق نی. همه روایات تا شما بگی مطلقه. ببینید مشکوک را به ماهو و مشکوک نمیگیرد. اگر گفتیم الماء و طاهر، این الما هم معلوم الما را میگیرد، هم مشکوک الما را میگیرد، اما مشکوک الحکم میشه که دیگه نمیگیرد. الما و طاهر موضوع قبل الحکمه. این دارد میگد ما اصابه من حی او میت، بیان حکم واقعیه. یعنی میتش حلاله، زندش اینجی حلال. مشتبه ها کار ندارد، حکم مشتبه را این روایات بیان نمیکنه. بنابراین حمل آقایون این روایات را بر مشتبه و قائل به حل شدن برخلاف ظاهره. تمسک به کل شیء فی حلال و حرام و هو لک حلال، اونم درست نیست. در اینکه اون روایت مربوط به علم اجمالیه، گفته شده مجوز نیست اولا، و ثانیا اجمالش عرض کردم، اون تفصیلش اونجا. اجمالش این که این روایت محموله بر این سری روایات، محموله بر تقیه است. این تمام کلام در این است که نکته میخواستم عرض کنم. بعضی از عباراتی که مسئله را متعرض شده یه مسامعه درش هست. میگه لوشتبه الحیو بالمیت، آیا لوشتبه الحیو بالمیت فی الماء، آیا هر دو حرامن یا هر دو حلالن؟ این مسامعه دارد. لوشتبه الحیو بالمیت که اصلا اشتباه نمیشه، زندگی با مرده اشتباه نمیشه که. فرع اینه لوشتبه المیتو مما مات فی الما و مما مات فی خارج الما. لوشتبه المیت فی خارج الما الذی یکون حلالا مع المیت فی داخل الما الذی یکون حراما على بعض مبانی. اینجا چه کنیم؟ در شبکه با هم دیگه مخلوط شدن. حالا من عبارات تحریر رو میخونم در مسائلی که تا حالا بحث کردیم. توی تزکیه هم آقای مسلط بشن به مسئله و هم گفته بشه مقتضای قواعد. مسئله 24 از کتاب السید و الزباهه تحریر الوسیله، صفحه 143 جلد 2. زکات السمکه اما به اخراجه من الماء حیاً او به اخذه بعد خروجه من قبل موته، این زکاتشه. سوا اون کان ذالک بالید او به آلتن که شبکه و نحوه ها، باید سید بشود. فلوس و سبع علی الجب او نبذه البحر الی الساحل او نزب الماء الذی کان فی حل لو اخذه شخص قبل ان یموت. مستندم به چی؟ صحیحه علی ابن جعفر. لو اخذه شخص قبل ان یموت، اخذ را براش موضوعیت قائل شده است. و حرم لو مات قبل اخذه، و این ادرکه حیان ناظرن الی حلال اقوا. این ناظره به روایت سلمت ابن ابی حفصه. من در اینجا نوشتم الاقوائیه ممنوعه، بل الهلیه فی مضطربت سمکه حتی ماتت فی مضطربت سمکه حتی ماتت لا یخلو من قوه و اضطرابها بحیث تضرب بیدها و تحرک ذنبها یکون امارتا علی الحیات المعتد بها علی المتفاهم عرفن من مجموع اخبار تسکیه. اگر اومده از آب بیرون ولی دست و پا زده است و مرده است، این حیات معتد و به دارد و یکونو حلالا. روایت موثقه زراره به زمینه روایت سلمه به زمینه صحیحه علی ابن جعفر. این یه مسئله. مسئله 25، لا یشترط فی تزکیت السمکه عند اخراجه من الماء و اخذه بعد خروجه التسمیه. اتفاقا نسن و فتوان بسم الله نمیخواد. کما انه لا یعتبر فی صاعده الاسلام. اتفاقا نسن و فتوان. فلو اخرجه کافر او اخذه کافر فمات بعد اخذه حل سوا انکان کتابی او غیره. نعم لو وجده فی میتا فی یده، مایه تو دستش مرده است، میتونیم بگیریم و بگیم حلاله؟ نه، بر این شک در تسکیه داریم، ید او اماره تسکیه نیست. نعم لو وجده فی یده میتا لم یهل اکلو ما لم یعلم انه قد مات خارج الماء بعد اخراجه او اخذه بعد خروجه و قبل موته على اون مبنا. ولا یهرز ذالک بکونه فی یده ولا به قوله لو اخبر به. به خلاف ما اذا کان فی ید المسلم، ماهی مرده دستشه، فانه یحکم به تزکیتی حتی یعلم خلافها. یدش اماره علامت تزکیه است. مسئله 26، لو وسب من الماء سمکتون الى السفینه لم یحل ما لم یؤخذ بالید ولم یملکه الصفان ولا صاحب السفینه. برای اینکه مباح تو نگرفتندش مالک نمیشن. این حال مربوطه به ملکیته. بل کل من اخذه به قصد تملک ملکه. نه مربوط به ناخدای کشیه نه سرنشینا. ما یه عذاب پریده رو کشیه، هر کی گرفتش او ایادت کرده و او میشه مالک. نعم لو قصد صاحب السفینه از سید بها به ان یجعل فیها زوعا باللیل و دق به شیء کالجرس لیصب فیها السموم فوسب فیها فالوجه انه یملکها. کشتیش میشه به منزله حزیره و شبکه و یکون وثوبها فیها به سبب ذلک به منزلت اخراجها حین فیکون بهی تزکیتها. تزکیهش با همینه که بیاد رو کشتی زنده. تزکیهش با همینه که بیاد رو کشتی زنده. و نوشتم مع حصول الاضطراب. مع اصول الاضطراب، بله مع اصول الاضطراب علی شرطیته الدال علیه موثق زرارا و سیها و ما عن رجل عنه و خبر ابی حفص المنقوله کلها فی الوسائل باب 34 از ابواب سید و زباهه تحت رقم 5 و 4 و 2. صرف این که بپره رو کشتی موجب علیتش نمیشد، باید پریده رو کشتی و دست و پایی. خب بله، خب فرید ایشون میگه تار اومد رو کشتی حلاله. ببینید زنده معتدبه. عبارت ایشون نگاه کنید، فیکون بهی تزکیتها. میدونم فیکون، بله، اما خب این عقل نی، نه این عقل فرضی تو شبکه ریشون حلال نمیدونه، این عقل نیست. توجه، حالا این دیگه علام مبنا، حالا این معنا عبارت رو چجور من زنبیل، بله یه حلاله. او کشتی آخه میپرد کشتی علا جدد است. توجه فرمایید. لو نسبک شبکتن اوسن حزیرتن فی المال استیاد سمک فکل ما وقع وقتا به سفیه ما ملکه از باب قانون حیازت فین اخرج ما فیه ما من الماء حین همه رو زنده در آورد حل بلا اشکال. و کذا لو نزب الماء و غاره ولو به سبب جزره فمات فیه ما بعد نزوبه. اونم حل بلا اشکال که خواسته بودن بعضی روایات را حمله بر یه چنین جایی کنن. و اما لو مات فی الماء فهل هو حلال ام لا، قولان اشهرهما و احوتهما الثانی و ان کان الاول لا یخلو من قوه. اشهر و احوت اینه که حرام است، ولی اولی لا یخلو من قوه. قضا ان لظاهر روایات شبکه گذاشته رفته شب و کی برگشته فرد و صبح، گفت همه اینا حلال هستن. اخرج الشبكه من الماء فوجد بعض ما فيها او اكله ميتا ولم يدر انه قد مات في الماء بعد خروجه فلاحوته الاجتناب عن شبكه. را از آب در آورد، فوجد بعض ما فيها او كله ميتا، و نمیداند که تو آب برده یا بعد از خروج، که میشه مسئله شبهه که اون بر حسب مبناست. لو اخرج السمک من الماء حیا ثم عاده الیه مربوطا او غیر مربوط فمات فی حرمه، قضاء للروایات. لو تف السمک علی الماء و زال امتناعه به سبب مثل ان ضرب به مضراب او بلع ما یسمى بالظرف لسان بعض الناس او غیر ذلک فان ادلکه شخص و اخذه و اخرجه من الماء قبل ان يموت حل، زنده گرفته حلال. و این ما تعل الماء حرمه، بر مبنای ایشون بر مبنای ما حل، لانه لم يمت في ما فيه حیاته. بلکه دو تا مسئله دیگه داره مطالعه بفرمایید، فردا بحث غیر دریا.